بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثی که برای این جلسه از خطابات قانونی و انحلال، این روز که جلسه اوله برنامه‌مون اینطوری ما طراحی کردیم، جلسه اول ما بیام اول یه اجمالی از انحلال به خطابات قانونی بگیم که کلیتش تو ذهنتون باشه، بعد که این اجمال تمام شد اون این خطابات قانونی شقوقی داره، آثار و نتایجی داره، بعد جلسات بعدی هر جلسه یکی از این آثار و نتایج رو بررسی میکنیم که میشه حالت تفصیلی. بنابراین الان میخوایم به صورت اجمالی خطابات قانونی رو معرفی کنیم. منبعی هم که برای امروز هست که مطالعه میکنید همون تنقیح الاصول امام که کتاب درس قبلی هم آدرس بهش دادم، جلد 2 صفحه 123. خود امام اونجا میاد خطابات قانونیه رو شروع میکنه گفتن، و چون قلم مال خود امام این نظریه، این اجمال اولیه‌ش رو از خود امام بگیرید، چون بعد تفسیرهای مختلفی راجع به خطابات قانونی هست، همچنان که راجع به انحلال هم تفسیرهای متعددی هست، این اصلش رو از خود کلام امام بگیرید. بعد تو هفته آینده به بعضی از اختلافها هم اشاره میکنیم، مثلا یه جایی رو آیه مؤمن خطابات قانونی یه جور معنا میکنه، آیه ثانی یه جور دیگه معنا کرده، اون آیه گرامی آیه منتظر یه جور دیگه گفتن، اینا حالا بعداً توی هفته یا فاضل مثلا یه جور دیگه گفته، اینا رو هفته دیگه میریم سراغش. الان اونی که میخوایم بگیم اجمال خطابات قانونی است و اینم از خود متن امام مطالعه کنید. پس برای فردا خطابات قانونی امام از تنقیح الاصول صفحه 123 جلد 2 تا صفحه 127، 4 صفحه است، این 3-4 صفحه رو مطالعه کنید که پایه خود بحث ما خواهد شد. روشنه؟ خب اما اصل بحث خطابات قانونیه و نقطه مقابلش که انحلال باشه، در ادامه بحث مراحل احکام مطرح میشه. شما در کفایه خوندید یا بهتون گفتن دیگه که صاحب کفایه برای حکم چند مرحله قائله؟ 4 1 اقتضا، 2 انشاء، 3 بگید فعلیت، 4 تنجز. اقتضا یعنی چی؟ مصالح و مفاسد که امور تکوینی هستن، اصلا از سنخ هست ها و نیست ها هستن که به صورت هست و نیست در عالم هستی وجود دارن، و بعد خداوند به جهت علمی که به این اقتضاعات و مصالح و مفاسد داشته احکام را بگید انشاء کرده و جعل کرده. درسته؟ اصلا اینکه شریعت لطفه از همین جاست، مثلا شارع میاد حرام میکنه، واجب میکنه، خب چه لطفی است؟ میگن این حرام کرده چون میدونسته مفسده ملزمه داره. این پسر آقای الهی قمشه حسین هست، کچله تلویزیون یه وقت میذاره، این یه وقت نقل کرد توی که این سخنرانیاش من گوش میدادم، تو تلویزیون گوش میدادم شنیدم، گفت که ما اون زمان که خب با بچه های مرحوم الهی قمشه معروف هم دیگه که خب عالم بزرگی بود ایشون، استاد آقای حسنزاده بود، بله. بعد میگه که پدر ما با ما زیاد کار میکرد، کار میکرد بحثای اعتقادی عرفانی اینا هم در قالب شعر و ساده به ما میگفت، برای ما اینا دیگه خیلی واضح و بدیهی شده بود، اصلا میگفتیم یعنی چی بعضیا خدا رو قبول ندارن، یعنی چی ما میشه هم چیزی، اصلا برامون یه چیز عجیب غریبی جلوه میکرد. بعد که رفتیم دانشگاه، خب یه خود به این توده ای حالا اون دوره خودشون توده ای و اینا برخورد کردیم، مثلا باشون حرف میزنیم چی میگن، اصلا حرفاشون مثلا انکار بدیهیات. بعد یه روز یکی از من گفت که تو چی میگی خدا اینقدر مهربانه، میخوام شریعت لطفه رو بگم، اینقدر خدا مهربانه فلانه چنینه چنانه، آخه کدوم مادری هی شعر میخونید من در تو تنها و عشق و مهر مادری است، کدوم مادری حاضر میشه بچهش تا 2:30 شب 3:30 شب بیدار وایساده بوده، حالا تازه میخواد بگیره بخوابه، بعد 2 ساعت بعد بیدارش کنه بگه برو آب بزن به صورتت 2 رکعت بخون، بعد اون دنیا هم گرز آتشین بزنه تو سرش، چه مهر مادری. یه خود فکر کردم بدم نمیگن، رفتم خونه پدرم گفتم پدر جان شما میگی از این حرفا شریعت لطفه، این چه لطفیه، این کجاش لطفه. بعد گفته، بعد اینو میگفت، میگفت بعد به من گفت که حسین، اسم این خودش حسینه، اگه من به تو بگم تریاک نکش بدبخت میشی، بیچاره میشی، تریاک نباید بکشی، هروئین نکش، محدودیت ایجاد کنم. این از سر لطفه یا از سر قهره؟ بگید لطفه. چون من میدونم تو اگه تریاک بکشی معتاد چه اتفاقاتی برات میفته، چون علم به اون مفاسد دارم، دارم تو رو نهی میکنم. اونجا هم شارع میدونست که هر کاری که تو انجام میدی تجسم عینیش در آخرت بگید چه خواهد شد، مساله و مفاسدش چه خواهد بود. به خاطر علم به اون مساله و مفاسد انشاء کرد، حتی اونجا که داره انشاء الزامی میکنه. خب پس اینم از سر لطفه. حالت اصطلاح اقتضا انشاء رو من گفتم، اون همون تا هروئینش رو چیز بود. آره متناسب. اینو میگن اقتضا، که اقتضا اون مرحله اول از سنخ تکوین هستن، هست و نیسته. بعد میشه انشاء، که انشاء اون جعلهایی است که خداوند انجام میده بر اساس علم مصالح و مفاسد. بعدش میشه فعلیت. در مورد فعلیت، خب اقتضا انشاء که معناش یکیه، ولی فعلیت سه تفسیر داره. شما فعلیت حالا چی معنا میکردی؟ ابلاغ. این یه تفسیر از فعلیته که قومی ها بیشتر، امام مثلا ابلاغ داره، قومی ها بیشتر ابلاغ معنا میکنن. دیگه خود آخون چی معنا میکرد؟ صاحب کفایه میگفت اراده مولا به بعث و زجر عباد به واسطه نفس نبوی یا ولوی. این میشه فعلیت آخوند. فعلیت در نزد آخوند اینه. انشا جعل کلیه، که مثلا جعل میکنه وجوب رو. فعلیت اینه که خدا اراده میکنه که شما باشه نماز تو بخون. وقتی اراده نماز خواندن به شما میکنه، آخوند به این میگه فعلیت. در مقابل انشا، انشا بحث و زجر توش نیست، کلیه. منتها آخوند چون فکر میکنه اینجا جبر پدید میاد، برای اینکه اون مشکل پیش نیاد واسطه میذاره به نام واسطه نفس نبوی یا ولوی. نه نه، ابلاغ مال امامیناست. مثالا خیلی جا مثل همه، ولی فرق میکنه. فعلیت برای آخوند تکوینیه چون اراده است، اما فعلیت در نزد اون دو گروه دیگه تکوین نیست، برای اونا فقط اقتضا تکوینیه. نه نه، اراده به بعث و زجر. الان خود همین امام وقتی میخواد آخوند رو رد کنه، میاد به اباحه رد میکنه، میگه شما که اباحه هم یه حکم، هم به نظر امام هم به نظر آخوند. حالا آی خوینا حکم نمیدونن، شاید سن هم تفصیلی هم بین اقتضایی و لا اقتضایی، ولی امام آخوند اینا اباحه رو حکم میدونن، چه اقتضایی چه لا اقتضایی، کلا تفصیلی نیستن مثل شهید صدر یا منکر باشه مثل آی خویی. بعد با آخوند میگه اباحه حکمه، بنابراین مثل بقیه احکام فعلیت میخواد. بعد تو وقتی میای اراده رو فعلیت رو معنا میکنی به اراده به بعث و زجر، در اباحه که دیگه بعث و زجر نیست. این اشکالیه که امام به فعلیت آخوند میگیره و لذا میاد میگه من بعث و زجر نمیگم، من ابلاغ میگم. امام که تو اباحه هم ابلاغ بگید معنا داره. حالا برای این هم دو تفسیر، یه تفسیر دیگه از فعلیت هم هست که آی خویی و شاگرداش و ناینی و اینا دارن، که البته ما به نظرم میاد این سومی بهتره، و اون تحقق شروط عامه و خاصه در مکلف خارجی است. یعنی وقتی مولا انشاء میکنه یه شروط عام میداره، قدرت، بلوغ، عقل مثلا، یه شروط خاصی داره مثلا استطاعت تو حج. هر وقت اون مکلف خارجی قادر بود، بالغ بود، عاقل بود، مستطیع شد، وجوب حجی که قبلا انشاء شده بود به فعلیت میرسه. برای این تو این مراحل فعلیت سه تفسیر داره. یه تفسیری که آخوند طرفداراشم، که حالا الان کم شدم دیگه، یعنی شاید الان من نمیشناسم به کسی قائل باشم، یه تفسیر که قومی ها بیشتر دارن، یه تفسیر هم تو نجفی ها بوده، نجفی های قدیم.
تفسیر سوم که فرمودی، چون تنجد خودش با توجه مثلا به علم به حکم خودم، یکی از شرایط مثلا
علت عامه میشه. علم از شرایط فعلیت نیست، علم از شرایط تنجزه. قدرت و بلوغ و عقل و مثلا حالا شروط خاصه هم اگه اجازه بدن، استطاعت، دلوک شمس، اینا شرایط فعلیتن از نظر اینا. علم و جهل مال تنجزه، مال فعلیت نیست. این هم میشه فعلیت. بعد از فعل، پس فعلیت سه تفسیر داشت. بعد فعلیت میشه چی؟ حالا تنجس چیه؟ بگید. استحقاق عقاب و ثوابه. تنجس استحقاق ثوابه. که مثلا علم و جهل اونجا میاد. مثلا اگر شما جاهل قاصر باشی، الان این چایی که برای من آوردن، اگه مثلا این دوزی باشی، اون کارخونه‌ای که این چای رو درست میکرده پول کشاورز رو نداده، کشاورز راضی نیست، دوزی باشه، قصبی باشه، خب این مفسده غالبه پیدا میکنه چون صاحبش راضی نیست، انشاء حرمت میشه. اتفاقا فعلیت هم پیدا میکنه چون تمام شروط حرمت هست، منتها من نمیدونم، شبه موضوعی هم هست، فحص واجب نیست، لذا براءت جاری میکنم میخورم، لذا معذور هستم چون برام منجز نمیشه. مفسده هست چون مال اقتضائه، اثر وضعیشو دوچار میشم، انشاءم هست، فعلیتم هست، ولی تنجز نیست چون تنجز باید آسی بشه تا مستحق عقاب بشه. یه سری جا که شارع میاد براءت میده، مؤمن میده، ولی شما داری حرام انجام میدی ولی نافرمان نیستی، لذا عقابی هم نیست، حکم منجز نشده. فهمید فهم تنجز چیده شما؟ اون هیچی سر جاشه، اون از دست داد. چرا میشه؟ آره میشه، اثر وضعی دقیقا همینه. آره اثر وضعی شد. اگه مثلا چایی که صاحبش راضی نباشه سلب توفیق بیاره، این سلب توفیق رو ما میاد، میاد اثرش. این اقبال و ادبار هست که عرفا میگن، خودشون میگن که دلیلش همینه، میگن تو عالم ماده که هستی شما نه تو که همه چی رو احتیاط کنی، خب به عسر و عرج میفتی، مثلا قاطی میکنی، خب مجبوری یه سری جا براءت جاری کنی، بعد اون جایی که براءت جاری میکنی اگه خب همش که درست نیست دیگه، قاطیه. به قول آیه چیز میگفت شارع هر روز با اسد طارت صدها تن نجاست بخورد مردم میده. خب این هست، با قاعده سوق مسلمین کلی حرام میره تو ملک مردم. بعد اینا اون مفسدش رو میذاره که عرفا ازش تعبیر کنم به اقبال و ادبار که تو علم ماده است. خب اینا همون بحثاشو داشتید دیگه. ابن قیم هم بنده خدا همینو میگفت، میگفت که چرا شارع کاری میکنه که منجر به تفویت مصلحه و الغالب سنه. خب نمیکرد، اصل مؤمن نمیداد، این بابا احتیاط میکرد یا میرفت به علم میرسید. آره ادبارم بعد جواب میدم دیگه، همون جوابایی که میدن، یه مصلحت دیگه ای بوده، مثل مصلحت نوعیه تسهیل، مثل مصلحت نمیدونم سلوکیه، نمیدونم مصلحت در احتمال و محتمل تو تضاهم حفظی، حالا هر جوابی که بدی بالاخره اون هر جواب اونجا دی اینجا هم هست. یعنی شارع با علم به این که یه سری مفاسد و افراد دوچار میشن، یه سری مسائل رو از دست میدن به خاطر یه مصلحت نوعی قوی تری که حالا در خود اون فقها اختلاف دارن، مثلا شیخ انصاری سلوکیه است، شهید صد تضاهم حفظیه، آقای خوینا مصلحت تسهیلن، حالا به خاطر یه مسئله دیگه، حالا هر چی، امام حفظ شریعتیه، اینا به یه مسئله دیگری اومده اینها رو داده. درست شد؟ نمیشه. مشکلی که پیدا میکنیم اینه که اجماع عدلیه هست که علم و جهل تأثیری در انشا و حتی فعلیت احکام ندارن. یعنی علم شما به حکم و جهل شما به حکم حد اکثر در مرحله بگید تنجزه. لسانه صاحب مدارک آره، ولی خب حالا اونم صاحب هم صاحب نه درو اونم درست گفتی، مدارک هم از حدایق هم هست، اما اولا معلوم نیست اونو همه جا میگفتن، این یه ساله، چون اون در ذیل قضیه طهارت نجاست گفته، این یکی. دوم درست هم نیست، همون تانیاسش هم درست نیست. ادله ای که ما در قضیه علم یه سری جا قطع موضوعیه اونا جداست، که تعدادش هم کمه، قطع موضوعی وصفیه اونا جدا، مثل خوف ضرر برای روزه که اینا قطع موضوعی وصفی هن، یعنی ملاکشون تو حالت نفسانی مکلفه. اما علم و جهل به حکم، نه علم به موضوع، علم و جهل به حکم بخواد در حکم دخالت بکنه که حالا انشاء رو عوض کنه یا فعلیت عوض کنه، معذورهایی داره. مهمترین معذورش خلاف اجماعه و اون اجماع سابقه بر اخبارینه. یعنی این بحث علم و جهل در اون که دخالت میکنه نمیکنه، این در حقیقت به قول آقای بروجردی در همون قرن دوم و سوم بحثش میشه. اصلش هم از اینجا شروع میشه که شیعیان اعتراض میکنن به عامه نسبت به قضیه قول صحابی، که اونا قول صحابی رو حجت میدن که چرا فلان صحابی فلان کار کرد، بهمان صحابی بهمان کار کرد. یه سری از اون موارد رو اونا با جه توجیه میکنن، میگن این نمیدونست لذا کارش حرام نبود. بعد شیعه و بعد معتزله با اینا مقابله میکنن به دو شکل، که تو شیعه این میشه که حکم الله با علم و جهل عوض نمیشه، اگر این حرام بوده جهل صحابی اون رو از حرمت خارج بگو نمیکنه. این از اونجا شروع میشه و این اجماع سابق است بر به اصطلاح بحث اخباری اصولی. اخباریین با اصولیین اختلافی داشتن تو این قصه همین علم و جهل، و بعد مرحوم وعید بهبانی اومد نقضای اونا رو، یه سریاشو با قطع موضوعی پذیرفت، مثل همین خوف ضرر تو روزه که گفت اینا قطع موضوعی هست، موضوعی وصفی. یه سریاش هم که مثل اون طهارت نجاست اصلا جواب داد که اصلا در طهارت و نجاست طریقی موضوعی نیست. حالا دیگه دور نشید. به هر حال پس این چهار مرحله هست: اقتضا، انشا، فعلیت، تنجز. این رو آخوند گفته. بعد از آخوند در این که اقتضا و تنجز از مراحل احکام باشه خدشه کردن. چرا؟ چون تو اقتضا هنوز حکمی نیست، تکوینه اقتضا. تنجزم که اثر حکمه، باز حکم نیست. در حقیقت حکم دو مرحله بیشتر نداره: انشاء و فعلیت. دقت کنید دارم میگم مثلا چجوری انحلال خلال قانون درست میشه ها. اینا همش تو کلام امام هم خلاصش هست، حالا بعد میبینید. ببینید اینا نمیگن مصلحت و مفسده قبل نیستا، اینا قبول دارن اقتضا اول هست، اما اینکه اقتضا جزء مراحل حکم باشه اشکال میکنن. یا قبول دارن بحث تنجز و عدم تنجز بعد از فعلیت هست، اما اینکه تنجز از مراحل حکم باشه اشکال میکنن. لذا میگن مراحل احکام دوتا میشه: انشاء و فعلیت. این تا اینجا روشنه؟ بله، متا اقتضا قبل از حکمه، مقدم است. باری کلا درسته، ولی مسائل و مفاسد هنوز تشریع نیست، قبل از تشریع، تکوینه. تنجز هم قطعا هست، ولی اونم باز حکم نیست، اثر حکمه، اطاعت و عصیانه. خب اطاعت و عصیان تکوینیه. این درسته تا حکم نشه اطاعت و عصیان معنا نداره، در نتیجه تنجز هم نیست، ولذا تنجز بعد از انشاء و فعلیته. اما تنجز از مراحل حکم نیست، نه اینکه تنجز. ببین آخون میگفت اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز مراحل احکام رو میگفت چهار تا مراحل احکام، یعنی همه روز حکم تلقی میکرد. اشکالی که اینا میکنن هم آقای خویی داره هم امام. حالا شما حتی امروز امام رو ببینید، بعدا از آقای خویی هم آدرس میدید. اینا میگن تنجز و اقتضا نه اینکه نیستن، از مراحل حکم نیستن. اقتضا قبل از حکمه، تنجز بعد از حکمه. مثلا مراحل حکم رو میگن انشاء و فعلیت، و الا قطعا تنجز هم هست بعد از حکم، و قطعا اقتضا باید باشه قبل از حکم. این از این. خب این تا اینجا روشنه؟ این مقدمه اول. حله؟ حالا بعد سوالی که پیش میاد اینه: وقتی که مولا خب اقتضا رد شد، مولا اومد انشاء کرد، درسته؟ این انشایی که مولا میکنه طبیعتاً یه متعلقی داره، یعنی امر به یه کاری میکنه و یه موضوعی داره، یه متعلق متعلقی داره، یه متعلق داره، یه متعلق متعلق داره. مثلا لا تشرب الخمر یه متعلق داره که کیه؟ شرب خمر، شرب. یه متعلق متعلق داره که کیه؟ خود خمر. موضوع داره، یه موضوع داره، یه متعلق داره. در متعلق از قدیم این بحث بود که متعلق احکام طبیعت یا فرد، تو همین کفایه هم داشتید که میگید متعلق چیه؟ چی میگید؟ آخون چی میگفت؟ میگفت طبیعته. فرد متعلق نیست، چون خصوصیات فردیه دخیل در غرض مولا نیستن. متعلق اوامر و نواهی طبیعتن. این ها قدیم میگفتن. اما موضوع چی؟ آیا موضوع طبیعی یا مکلفه؟ یا موضوع هر مکلفی جداست؟ خوب دقت کنید. اینجا این سوال مطرح شد. کی مطرح شد؟ توسط اصفهانی و نائینی. من قبل از اینا ندیدم کسی این سوالو مطرح کرده باشه که موضوع متعلق واسش بودا، موضوع طبیعی یا مکلفه، مثلا اون متعلق که طبیعته، و افراد تو موضوع نیستن، موضوع میره رو طبیعت، یا هر فردی خودش یک موضوعه. این دو اینه. مرحوم نائینی و اصفهانی هر دو اینو مطرح میکنه، منتها مرحوم دو جواب میدن. مرحوم نائینی میگه هر مکلفی موضوع جداگانه است. شما یه موضوعی، شما یه موضوع، شما یه موضوع، شما یه موضوع. منتها مولا وقتی میخواد بیان کنه نمیاد به تک تک افراد یکی یکی بگه حسین زور نماز بخون، تقی زور نماز بخون، قلی زور نماز بخون. یه دونه میگه اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل. یه بار میگه، یه بار مشتشو به تعبیر عاشق جواد باز میکنه. ولی به تعداد مکلفین در طول تاریخ بگید جعل داره. اینو بهش میگن انحلال. یعنی اون حکمی که انشا میشه برای هر مکلفی جعل جدایی داره. تازه یه مکلف هم مثلا امروز که اذان ظهر میگن یه جعل برای الان داره، همین مکلف فردا که اذان ظهر بگن یه جعل هم دوباره بگید فردا داره، که بعد در مورد هر جعلی مکلف بعدم بعد حجت داشته باشه که یا اطاعت بکنه یا بگید معصیت میکنه یا احیانا موضوع عوض بشه در خارج. این دیدگاه رو میگن دیدگاه انحلال. بله میتونه هر انتخاب بکنه. اونجا هم کاربرد داره. ولی کاربرد بهتر از اون هست که الان خود امام هم اشاره میکنه میگم. کاربردهای واضح‌تر است. اما خطابات قانونیه که مثلا آشمحمد حسین گفت، آشمحمد حسین اینجوری تعبیر میکنه که حکم رفته رو طبیعی مکلف، نه برای هر فردی جدا. مولا همونطور که تو متعلق طبیعت رو در نظر میگیره به طبیعت هم میکنه، تو مکلف هم طبیعی مستطیع رو در نظر میگیره، کاری به زید و عمرو و بکر و قلی نداره. بعد برای طبیعی مکلف انشاء میکنه. این حرف رو نائینی و اصفهانی داشتن تو اون زمانم اولشه. بعد که میاد جلوتر حرف نائینی تو کلام مرحوم آقای خویی پخته میشه، خوب بیان میشه همون انحلال، و خطابات قانونیه تو کلام امام. یکی از بهترین جایی که خوب خودش نشون میده قضیه خروج بعض اطراف از محل ابتلاء. کسانی که انحلالی فکر میکنن برای هر مکلفی جعل جدا میخوان دیگه، در نتیجه میگن وقتی بعض اطراف از محل ابتلاء تو بگو خارج بود، دیگه لغو شارع بیاد برای اون افراد برای تو چیزی بگید جعل بکنه، چون محل ابتلاء تو نیست، لغو به تو بگه. و همون بحثایی که تو رسائل و کفایه داشتید که حالا اگه بعض اطراف از محل ابتلاء خارج چی میشه، همون بحثا میاد. اما اونایی که خطابات قانونی فکر میکنن میگن آقا مولا برای تو جعل نکرده، به خصوصه که حالا تو و بعض اطراف از محل ابتلاء خارجه، مولا رو طبیعت جعل کرده و طبیعت یتحقق به صرف الوجود. بنابراین این که از محل ابتلاء تو خارج باشد یا نباشد نهایتا در معذور بودن یا نبودن تو تأثیر گذاره، در انشاء و فعلیت تأثیر نداره. این یه نمونه از تفاوت. لذا شما اگر نگاه کنید تو خروج بعض اطراف از مذهب تو نگاه کنید میبینید بیان امام با بیانات شیخ و آخون بسیار بگید و مشهور متفاوته. سرش هم خودش هم میگه، خود امام میگه، همین مثالو میگه. نمونه دیگه قدرته. انحلالیا چون هر مکلفی رو برایش جعله، بگید جداگانه قائلن، قدرت هر مکلفی رو هم شرط در جعل حکم برای اون مکلف میبینن. لذا شما بگی من قدرت ندارم، میگن بس مولا تکلیف جعل نکرد، چون جعلش چیه؟ لغوه، برای شما لغوه، چون برای هر کی جعل جدا دارن. ولی خطابات قانونی ها چون مکلف رو، موضوع رو میزن طبیعی مکلف، نه هر فرد جدا، یه فردی از مکلفین قدرت بگید نداشته باشه، میگن به انشاء و فعلیت و کارهای مولا ربطی نداره، چون مولا برای تو جعل نکرده که، مولا کلی گفته. حالا تو به مزاحم مشکل خوردی، نهایتاً در معذور بودن یا نبودن تو اثر داره. لذا قدرت طبق خطابات قانونیه شرط تنجزه، در حالی که قدرت طبق انحلال شرط فعلیته، از شروط عامه فعلیته. حالا تا وجهش ما بذار بریم جلال اول، حالا شما رفتید تا آخرش، اصل قضیه روشن بشه. ما تو این جلسه اصلا نمیخوام، میخوام اون خطابات قانونی و انحلال تصویر بشه، فقط اجمالا تصویر اولیه‌ای داشته باشه ازش. اینم یه مثال که قدرت چی؟ تخته هم استفاده خواهیم کرد، حتی امروز نه. امروز چون عیناً این مقدمات تو تنقیح هست لزومی، یعنی شما داره اونجا میبینید، ولی روزهای دیگه چون میخوایم وارد جایی بشیم که دیگه اینا، یعنی از شنبه بعد اینطوری میشه، شاید فردا هم تو این اون جلسه، از شنبه اینجا از فردا، شاید دیگه ما وارد بحثایی میخوایم بشیم که تو یک کتاب نیست، بنابراین دیگه باید حتما بنویسم که میخواید یادداشت کنید. این جالا نوشید، خب خوبه ننوشتم، تو اون کتاب حتما میتونید ببینید، این مزیتو داره. بس یه مرتبه دیگه، اول باید چی رو در نظر بگیرید؟ بگید مراحل حکم. بعد اونجا میگید هر آخون میگفت هر حکمی چند مرتبه داره؟ بگید. بعد یا که اومدن اصل اینا رو منکر نبودن، ولی معتقد بودن دو تا اینا از مراحل احکام خارجه، چی و چی؟ تنجس. نه اینکه اختلاط نیستا، تو مراحل حکم نیست. مراتب حکم میشد دو تا، انشاء و فعلیت. بعد اونی که چیز میشد تفسیر خود انشاء بود. در انشاء ما دو چیز داریم، یک متعلق داریم، یک موضوع. متعلق رو قبلی ها بحث کرده بودن که متعلق فرد یا بگید طبیعت، که در کفایه میگفت طبیعت، الان هم دیگه همه میگن طبیعته، کسی نمیگه فرده، فقط دعوا دارن که این طبیعت بالحمل شایع که بشه معنون، یا طبیعت حاکی است که بشه عنوان. نزاعی که الان سر اینه که این عنوان یا معنونه، ولی دیگه کسی نمیگه متعلق فرده. اما در مورد موضوع دعوا از کی شروع شد؟ اصفهانی و ناینی، که آیا موضوع هم طبیعی یل بگید بگید مکلفه یا موضوع فرده. البته اونی که موضوع رو هر فردی جدا میگیره و برای هر فردی جعله جداگانه قائله، نمیخواد بگه مولا برای هر فردی جدا جدا داره خطاب میکنه، بلکه مولا یه خطاب میکنه، ولی با اون خطاب به تعداد مکلفین داره، به اینا میگن انحلال سر اینها، میگن این خطاب منحل میشه به تعداد مکلفین، از این جهت بهش میگن انحلالی. مثلا مرحوم علی طرزی مثال میزنه، مثالش هم معروف شده، الان هر کی انحلال رو میگه این مثالش رو میزنه، که یه مش نخود شما تو دستت هست باز میکنی، تو یه بار باز میکنی، ولی ده ها و صد ها نخود میفته. یه بار مولا میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس، ولی با اون یه بار گفتن برای هر مکلفی عند دلوک الشمس داره یه جعل انجام میده، اینا رو میگن انحلالی. در مقابل خطابات قانونیه ها معتقدن که مولا یه جعل بیشتر بگید نداره و اون جعل رو طبیعی مکلفه، نه روی فرد. درسته که در نهایت افراد میرن در خارج انجام میدن، ولی موضوع طبیعته نه فرد. ما چرا بینم این خطابات قانونی؟ چون اینا بعد که میخوان ثابت کنن میگن رویه عقلا در مقام تشریع طبیعی مکلفه، نه هر فرد جدای قانون که میخوام بذارم. بعد شارم بیان جدیدی خطاب قانونی نیاورده، پس از همین رویه تبعیت میکرده فرد. خب ثمراتش گرست، یکیشو گفتم توی قدرت. در قدرت که قدرت مکلف انحلالی، قدرت رو شرط چی میگیره؟ فعلیت. چرا؟ به خاطر اینکه برای هر مکلفی که میخواد جعل کنه اون مکلف باید قدرت داشته باشه، و الا این جعل لغو میشه و تکلیف به او قبیح میشه. چون شما جعل میکنه که چی؟ که اون برای انجام بده. وقتی قدرت بر انجام نداره برای چی جعل کنی؟ لذا میشه شرط فعلیت. اما تو خطابات قانونیه شرط فعلیت نمیشه، چون جعل برای این فرد نبوده که یه نفر از مکلفین هم در طول تاریخ قدرت بگید نه یکی داشته باشه کافیه برای این که مولا بگید تو خطابات قانونیه جعلش لغو نباشه. دیگه اون استدلال لغویت برای اینکه قدرت قیده بگید فعلیت باشه، که مثلا ناینی میگه بعد آی خویی و اینا هم بعدش میگن شهید صدر و اینا، دیگه تو خطابات قانونی فرید نمیان، بلکه حکم رو طبیعی مکلف. حالا این مکلف قدرت بگید نداره، معذور فوقش، این معذوره، میشه شرط تنجس. خب خود این کلی فرقه. وقتی چیزی بشه شرط فعلیت اندش شک مجرای براعت میشه، چون میشه شک در اصل تکلیف، نمیدونی اصلا تکلیف داره نداره. اما اگر بشه شرط تنجز در شبهات حکمیش لااقل مجرای احتیاط میشه، چون اشتغال یقینی فراغ یقینی میطلبه، دیگه مکلفون به میشه تکلیف نمیشه. این یک. اون چی بود پرسیدی؟ گفتم دوتا مبنا اثر داره، دوتا مبنا که ما حالا داریم بحث میکنیم، هم زمان و مکان مؤثره، هم قضیه حقیقیه، هم این قضیه انحلال خطابات قانونیه. چی؟ یکیش نشد، اون براعتی شد، این احتیاطی شد. ها با اون حالا بله این مثال هر دو اثر داره. یعنی شما انحلالی باشی و مثلا آیه سیستانی توی روایات تو اون بس خارجی حقیقیه است، استفتای تعلیمیه، نمیگه از حقیقیه است تو خود، ولی خطابات قانونیه رو رد میکنه، انحلالیه. مثلا باز شک در قدرت مجرای براعت میگیره تو همین خارج اصولش که هست. اولیش مثل امامینا هست، مثل امام آقای بورژوا، ولی دومیش نه، شرط فعلیته. تو این اصولی که الان ازش اومده بیرون اینجوری. خب یکی دیگه بحث خروج از محل ابتلا بود. کسانی که فعلیت انحلالی بودن چی میگفتن؟ اونی که رفته ژاپن مولا برای اون برای شما جعلی نکرده، پس اگه قرار قاده طهارت شار جعل کنه فقط تو اینایی جعل میکنه که محل ابتلاته، و تو هم اگه تو اینا قاده طهارت جاری بکنی نه مخالفت عملیه قطعیه میشه نه ترجیح بلا مرجعه. یادتونه؟ آها بد میشه. اما امامو که میخونی، خطابات قانونی که میخونی، تو نمیگه امام میگه شاره اساس طهارت برای تو نذاشته، که برای طبیعی شاکف طهاره گذاشته. حالا برای تو بعضی از محل ابتلات خارج رفته ژاپن، برای اون که نرفته فرق نمی کنه، اون رو طبیعت گذاشته. لذا برای مرحوم امام نمیاد بگه که چون بعضت رو از محل ابتلا خارجه اونجا شاره طهارتی جعل بگید نکرده، این طرف جاری میشه بلا معارض، که تو بیان مشهوره. اینم یه ثمره که خودش بیان کرده. فعلیت نداره. آره دیگه، حکم عرفی به قول آیه بروجی همون فعلیت اصولیه، ولی ما تو اصول انشاء و فعلیت داریم. تو خطاب قانونیه نهایتا معذوره، از فعلیت نمیفته. تو این حال فعلیت نداره اصلا، قدرت نداره، فعلیت نداره، محل ابتلاش نیست، فعلیت نداره، عقبتره. سالم انتفاع موضوع میشاره. این هم یک. بعد مرحوم امام توضیح میده، میگه برخوردی که ما مثلا با قدرت مکلف میکنیم شبیه برخوردی است که انحلالیا با علم و جهل میکنن، که الان شانس میگیرن. خود نه الان بخاطر شما گفتم، مثال خود امام، شبیه برخوردی است که ما با علم و جهل میکنن. با علم و جهل چه برخوردی میکنن؟ میگن این که شما حکم الله را بدانی یا ندانی در انشاء اثر نداره. شارع در همون زمان پیامبر تا قبل از ختم نبوت همه انشاءات رو تمام کرد. ما بعد از ختم نبوت دیگه انشاء نداریم، انشاءات تمام شد. منتها تبیین این انشاءات خدمت شما عرض، ابلاغ این انشاءات، چون خیلی ها انشاءشون مردم خبر نداشتن، اینا بعضیش بعده، مثلا دوره امام صادق، دوره مثلا عسکری، یا چه بسا دوره امام زمان باشه. اما وقتی به علم و جهل میرسن، صبر کن، وقتی به علم و جهل میرسن میگن انشاء عوض نمیشه بدونی یا ندونی، فعلیت هم بدونی یا ندونی عوض مشهورا نمیشه. فقط در کجا اثر داره؟ تنجز، که اگر شما شبه موضوعیه بود یا شبه حکمیه بود ولی شما جاهل قاصر بودی، بگید بگید معذوری، معذور. حکمیه وجوب فصل موضوعی نداره، معذور. میگه ما هم تو قدرت همین برخورد میکنیم، میگیم قدرت تا فعلیت میاد، بعد تو مرحله تنجز. اگر دیدیم قدرت شرط اتصاف بوده، لزوم تحصیل نداره، شرط استیفا بوده، لزوم تحصیل داره، میره تو قسمت تنجز قرار میگیره، شبیه المجاهد. اینا مثال هاییه که خود امام گفته. شما سوالتون چی بود؟ نه، گفته شد مبهمه. اگر منظور اینه که یعنی انشاء شد، آره. نه ببین، انشاء مثلا شما زیارت عاشورا میگی آقا حدیث قدسی زمان پیامبره، ولی کی به مردم گفته شد؟ احسن. انشاءات در زمان رسول الله تمام میشه. ما من شیء، تو خطبه حجۃ الوداع پیامبر میگه ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. و ما من شیء، ما من شیء نکره اصلا نفیه که مفید عمومه، یبعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عن. خب بله، جمع بین ادله باید، جمع بین ادله باید کرد، درسته. نهیتکم ظهورش اینه که یعنی ابلاغ هم شده، نمیشه. حالا این فقط من نمیتونم بگم، من میتونم بگم که اونی که از ادله در میاد انشاء و تشریع تمام شد، اما ابلاغ، چون مثلا ببین بعضی از احکام از خواص میدونستن، عموم نمیدونستن. الان مثلا قضیه خمس، خمس تجارت از ارباح مکاسب، از روایاتی که تو وسائل آورده معلومه که مخاطبین امام با اینکه شیعه هم بودن ها، اما از خمس ارباح مکاسب اطلاع نداشتن. اما از اون ور روایت داریم که امام باقر میگه به پسر مختار، میگه میگه پدر تو پدرت یعنی مختار خمس مالش رو برای پدر من میفرستاد و پدر من اون رو ارباح مکاس چیز مهریه زنان قرار میداد و پدرم هر ماه رو نمیذاشت. از اینجاش در میاد که پس مختار خمس بود. بعد میاد زمان مکه بررسی میکنه، مختار تجارت میکرده، یه کشاورزی داشته، خب اون که زکات داره، خمس نداره، تجارت هم داشته تو اون دوره. خب پس بنابراین خمس رو او میدونسته، ولی عموم مردم بگید، یعنی اونی که ما میتونیم بگیم اینه که اصل تشریع با پیامبر تمام شده، با ختم نبوت، اما بعد ابلاغ هم شده بوده. به چقدر ابلاغ شده بوده اینا رو دیگه ما نمیتونیم بگیم، مورد با مورد میتونیم فرق کنیم، روشنه؟ خود بعضی هاش اصلا ابلاغش بعده. حالا البته اینو شاید شما قبول نداشته باشید، ولی به هر حال مثلا امام قبول داره کفر واقعی اهل خلاف، که امام معتقده که اهل کی بود اونجا سوال کرد پیشفرض، ببین همین اهل خلاف رو تو نماز جماعت میگه اقتدا کنید، تو بحث اسلام و کفر میگه کافر واقعی هم. تو بحث سب میگه سب بهشون مجازه. تو بحث ایجاد اختلاف میگه اختلاف بهشون جایز نیست. تو تشییع جنازه میگه تشییع جنازه مستحبه. اگه بخوای هرمتیک فکر کنی به قول عراقی‌ها گوگیجه میگیری. نمیفهمی چی میشه این. این بچه چجور آدمیه؟ این بالاخره با اینا خوبه یا با اینا بده؟ اما وقتی که علمی برخورد می‌کنی ادله متفاوته و مقتضیات دلیل بود. سر وقتی که شما اون استنباطو بپذیری یا نپذیری. امام مثال میزنه میگه کفر اهل خلاف که حالا نظر خودشه. چون امام معتقد اهل خلاف کفر واقعی دارن. این غیر شیعیان. اینها ان کافرن انجام شده. ولی فعلیتش و تنجرش مال بعد از ظهور حضرت حجته. حالا مبنا خود امام اینه. و تا اون زمان ما نباید با این همچین معامله بکنیم تا ظهور حضرت حجت. این مسئله. حالا این مثال امامه، شما میتونید مثال رو قبول نکنید، مثال دیگه بزنید، ولی اصل مطلب همینه که اینا حرفی که اینا تو جای دیگه میزنن مثل خطابات قانونی توی قدرت میزنن. خب تا اینجا درست شد؟ بعد امام توی ادامه میره سر وقت ناینی و انحلال ناینی، میگه که انحلال یک توهم نامعقوله. یعنی چی؟ یعنی اونی که ببینید ما یه ضابطه داریم، اگر چیزی متعارف بین الناس داشت شارع در اون عرصه ورود کرد با این قیدی که میگم، بعد چیزی نگفت بگیم متعارف رو قبول داشته. مثال معروفش زمان مثلی به مثل زمان قیمی به قیمته. مکاسب نگاه کنید، سه تا دلیل میارن، یکی اجماعه که مدرکیه، دوم استقراء از روایاته که میگن تعمیمش اشکال داره، سوم و عمده اینه که شارع این همه روایت داره در باب زمان و ورود میکنه در باب زمان، اما نمیگه که این قیمت رو بده یا بگید مثل رو بده. معلوم بشه همونی که متعارف بوده که زمان قیمی به قیمت بوده و زمان مثلی به مثل، شارع هم بگید قبول داشته و الا میگفت. این درست شد؟ این یادتونه مکاسب. حالا خواستید ببینید تو همین شروط، حالا چون تنقیر رو بهتون گفتم امروز دیگه تکلیف دو نمیدیم، همین تمیل بینید، ولی مکاسب در بحث یه صلواتی فرستید. مکاسب در بحث به اصطلاح بی قبل از شروط متعاقدین اونجا یه تنبیه آخری که داره همین زمان مثلی به مثل قیمه به قیمته. همونجا نگاه کنید دلیل سوم اینه که متعارف داره، شارع چیزی نگفته، اطلاق از تعبیرشون اطلاقه، ولی بعد میگه این اطلاق ذاتیه، اقتضا میکنه که اونو قبول داشته. حالا حرف امام اینه، میگه که رویه‌ای که در میان عقلا هست در قانون گذاری و تشریع این نیست که هر مکلفی را جدا جدا بگید در نظر بگیرن. قانون که میذارن جدا جدا نمیذارن، رو طبیعی مکلف میذارن. شارم که خطاب زائدی اینجا نداره، پس معلوم میشه در شریعت هم به همون رویه عمل شده. اینو داشته باشید که ما تو بحث هفته بعد که بازش کنیم بعد روی مفصل بحث کنیم. مثلا یه سری ها مثل آیه شهیدی قبول میکنن ثبوتن رویه عقلا اینه، ولی میگن ما از بیانات شرعی به دست میاریم که شارع گفته من اینطوری عمل نکردم، که حالا باید بحث بشه موافق مخالف داره. یا بعضی ها مثل آیه گنجی توی تقرادشون میگن باید بین عام و مطلق فرق بذاریم، تو عام انحلالی بوده شارع، تو مطلق خطابات قانونی بوده. اینا رو بعد میگیم. الان اون اصل مطلب رو که امام داره میگه یاد بگیرید. پس استدلالی که امام تو خطابات قانونی میره آیه و روایت نمیاره، رویه عقلایی رو در تقنین میاره که رویه عقلایی اینه که موضوعشون بگید بگید طبیعی مکلفه، رویه عقلایی اینه. بعد حالا شارع میاد از این رویه توی موارد، شارع میاد طبق این رویه عمل میکنه چون من این نکرده، همون متعارف رو همیشه قبول داشته. اینم در ادامه اینجا مطرح میکنه، ازام میگه این انحلال توهمی نامعقوله. بله ببینم چیزی جانت بشم. خب اینم بگم، بعد میگه اصلا اینی که بخواد امتثال و عصیان عبد شروط تنجز در انشاءات مولا دخالت بکنن، این اصلا معناش تأثیر متأخر در متقدمه، چون انشاء دو مرحله قبل از بگید تنجزه، پس توی انشاء اونا نمیتونن دخالت کنن. این هم نکته ای که مونده بود. خب برای فردا این بیان رو که امام داره تو تنقیح الاصول، از زیادم نیست، ببین از صفحه 123 تنقیح الاصول تا صفحه 125 دو صفحه است، این دو صفحه رو شما مطالعه کنید تا اول عرابه. عرابه بعد میتونه تطبیق ترتب، که در ترتب هم آقایون چون انحلالی فکر میکردن گفتن اون فردی که میخواد مهم را انجام بده چون متزاحم شده با اهم، پس تکلیف براش از فعلیت افتاده. بعد امام میگه مگه شارع برای این آدم جعل کرده بود؟ فقط شارع کلی جعل کرده بود، حالا این مبتلا به مزاحم شد. به انشاء و فعلیت مولا چه کار داره؟ غایت الامر در تنجزه برای این باید تأثیر بذاره، تو عرابه تطبیقش میده برای ترتب. این از 123 تا 125 این چند صفحه رو، 125 هم بخونید تا اول 126 تا الخامس کاملش تا 127 مون، تا قسمتی که من توضیح دادم تا اول 126 من توضیح دادم. این 3-4 صفحه رو مطالعه کنید، فردا اول شما از این 3-4 صفحه گزارش میدید، ما خیالمون راحت بشه که اون اصل اجمالی خطابات قانونی رو یاد گرفتید. هر کدوم اینایی که الان امام گفت و منم براتون توضیح دادم، اینا هر کدومش دوباره باز میشه که ما یه بخشی از اینا رو تو جلسات بعد انشالله بحث خواهیم کرد. تو هر جلسه رو من بگم، بس برای فردا اون جلسه قبلی شد تنقیح الاصول امام 134 بود، آره 134 تا 136، این جلسه هم 123 تا 126، آره مطالعه کنید اشکالی همون بپرسید. والحمدلله رب العالمین.